بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون درباره علل بود و رسیدیم به احوال هفتگانه ای که قرار بود برای علل توضیح داده بشه. عرض کردم که بعضی از این احوال مربوط به علت مادیه و بیشترش مربوط به علت سوری. امر پنجم و حالت پنجم مربوط به علت سوریه، یعنی درباره صورت بحث میکنه. اختلاف در این که صور نوعیه جوهرند یا این که عرضند. هر جسمی مرکب از سه چیزه، یکی هیولا و یکی صورت جسمیه و یکی هم صورت نوعیه. سلام علیکم. هیولا و صورت جسمیه مشترک بین همه اجسامه، ما غیر افتراق اجسام نیست. اما صورت نوعیه که طبیعت هم نامیده میشه ما غیر امتیاز اشیاه، یعنی نوع اشیا به وسیله این صورت نوعیه یا به وسیله طبیعت از هم جدا میشن. اگرچه تحت هر صورت نوعی افرادی است که اونها به توسط صورت نوعی از هم جدا نمیشن، بلکه به توسط عوارض جدایی دارند، اما انواع اگر بخوان از هم ممتاز بشن به وسیله صورت نوعی است. و صورت نوعی هم منشأ آثار هر شیئه، چون اشیا صورت‌های نوعی مختلف دارن آثارشون هم مختلفه. حالا بحث اینه که صورت نوعی هر شیئی که طبیعتش نامیده میشه و اون جزء بالفعلش هست، آیا این عرض یا جوهره؟ مشاعون معتقدن که صورت نوعی جوهره، همونطور که هیولا جوهره. توجه هم میکنید که جواهر رو به پنج قسم تقسیم میکنن: عقل و نفس، هیولا و صورت و جسم، که صورت یکی از اقسام پنجگانه جوهره. پس اتباع مشائین، مشائین که پیروی معلم اولن، اینها تماما معتقدن که صورت جوهریه، صورت نوعی جوهری. اما رواقیون یعنی اشراقیون که شیخ اشراق جزء رؤسای اونها و محیی آثار اونهاست، معتقدن که صورت نوعی عرضه. رواقیون هیولا رو در جسم منکرند، معتقدند که جسم مشتمل بر هیولا نیست. جسم فقط صورت جسمی است، یعنی حقیقت جسم رو همون بعد جوهریش که صورت جسمی است تشکیل میده. و بنابر نظر رواقیون جسم بسیطه، مرکب من الهیولا و صورت نیست، بسیطه و عبارت است از همون صورت جسمیه یا اینکه بعد جوهری. اما صورت نوعیه را هم قبول دارن، منتها به عنوان عرض، نه به عنوان اینکه جزئی از جسم باشه و جزء بالفعل، به عنوان عرض. میگن صورت جسمیه در همه اجسام عبارت است از اون بعد جوهری و صورت نوعیه که عرض در اجسام فرق میکنه. یکی صورت نوعیش صورت نوعی انسان، یکی صورت نوعی شجر، یکی فرسه و هاکذا. پس بین علما اختلاف درباره صورت نوعی که آیا صورت نوعی جوهر یا عرض. ایشون معتقده که صورت نوعی نه جوهر نه عرض با هر دو گروه مخالفه. معتقد است که صورت نوعی از سنخ وجوده و وجود نه جوهر نه عرض. جوهر و عرض از تقسیمات و از انقسامات ماهیته، چیزی که از انقسامات ماهیت نمیشه به وجود نسبتش داد. وجود نه جوهر نه عرض، بلکه چون وجود با ماهیت متحد میشه، حالا یا با ماهیت جوهریه یا با ماهیت عرضیه، این یه مقدمه دیگه. و چون حکم احد المتحدین به متحدی دیگر سرایت میکنه، نتیجه پس وجود اگر متحد باشد با ماهیت جوهریه به سرایتی که حاصل شده میشه جوهر، و اگر متحد باشه با ماهیت عرضیه، به خاطر اینکه عرض بودن اون ماهیت بهش سرایت میکنه میشه عرض. پس در واقع وجود نه جوهر نه عرض، اون صورت نوعی هم که از سنخ وجوده نه جوهر نه عرض. ولی این صورت نوعی اگر با ماهیت جوهریه در ماهیت جوهریه حاصل بود میشه جوهر، اگر در ماهیت عرضیه حاصل بود میشه عرض. دو مطلب ما در اینجا لازم داریم. یکی این که چرا صورت نه جوهر نه عرض بلکه از سنخ وجوده. ایشون میفهمن برهان این مطلب رو بعدا اقامه میکنیم، که البته مختصرم در آخر همین الخامس اشاره میکنم. مطلب بعدی اینه که ما از کجا بفهمیم که این صورت در ماهیت جوهری آمده تا بشه جوهر، یا در ماهیت عرضی آمده تا بشه عرض. ایشون میفرمان ما برای این مطلب یه قاعده داریم که در این کتابمون ذکر نمیکنیم، در اسفار گفتیم، هر کی میخواد به اون مراجعه کنه، که این رو در امر ششم توضیح خواهم داد. پس دو مطلب باقی مون که هر دو گفته میشه انشالله. یکی این که چرا صورت نوعیه جوهر و عرض نیست، دوم این که از کجا بفهمیم این صورت نوعیه متحد شده با ماهیت جوهریه که بشه جوهر، یا متحد شده با ماهیت عرضیه که بشه عرض. این توضیحات رو انشالله عرض میکنم. الخامس ان الصور النوعیه جواهر و عند اتباع المعلم الاول. صور نوعیه در نزد مشاؤون که پیروان ارسطو هستند جواهر به حساب میاد، ولی اعراضند عند اتباع الرباقیین، یعنی پیروان اشراق. ولی عندنا هی عین الوجود الخاصه، در نزد ما این وجودند، وجود خاصه. وجود خاصه رو الان توضیح میدم چه این تیکر عرض کنم. ول وجود و لیسه به جوهر این ولا عرض. مقدمه اول اینه که صور نوعیه این الوجود الخاصه. مقدمه دوم ول وجود لیسه به جوهر این ولا عرض، نتیجه صحیحه این صور هم لیست فی هویاتها جواهر جواهرن ولا تنوین نمیخواد بله فهیه لیست فی هویاتها جواهر ولا اعراضن. جواهر غیر منصرفه، تنوین نمیگیره. فهیه یعنی این صور نوعیه در هویاتشون، در هویاتشون یعنی به لحاظ ذاتشون، نه به لحاظ اتحادی که با ماهیت دیگر پیدا میکنن. چرا؟ به لحاظ اتحادی که با ماهیت دیگر پیدا میکنن حکم اون ماهیت رو به دست میارن، یعنی یا میشن جوهر یا میشن عرض. ولی به لحاظ هویتشون، یعنی به لحاظ ذات خودشون، با قطع نظر از اون متحدشون، نه جوهرن ولا عرضن. و انما جوهریت کل منها به جوهریت ماهیت نوع المتقوم به حافظ خارج، که این و انما جوهریت این توضیح همون صحیح لیستی هویت ها هست. وقتی در هویتشون ایشون قید میکنه که در هویت جوهر عرض نیستن، معلوم میشه در یه جا دیگه جوهر عرضن، اون یه جا دیگه رو توضیح میده. یعنی به لحاظ اتحادی که با ماهیت پیدا میکنن، اگر با ماهیت جوهریه متحد شدن میشن جوهر، و اگر با ماهیت عرضیه متحد شدن میشن عرض. انما جوهریت کل منها، یعنی کل من از صور نوعیه، به جوهریت ماهیت نوعیست که اون نوع به این صورت در خارج تقوم پیدا کرده. چون صورت مقوم هر نوعیست، ماده که مقوم نیست، ماده جزء قابله، صورت جزء بالفعله، و هر مرکبی رو این صورت تقوم میبخشه و قوام میده. از هر نوعی متقوم است به این صورت در خارج. اگر اون نوع ماهیت جوهریه بود حتما صورت نوعیه میشه جوهر، اگر اون نوع ماهیت عرضیه بود صورت نوعیه میشه عرض. خب این وجود خاصه رو توضیح بدم که از کدام الان توضیحش میاد. وجود رو گفتن برای وجود دو اطلاق دارن، یکی وجود خاص، یکی هم وجود عام. در وجود عام اتفاق نظره، هم متکلمین هم فلاسفه یک جور معنا میکنن وجود آن رو، اما در وجود خاص بین فلاسفه و متکلمین اختلاف. وجود عام رو گاهی بهش میگن وجود عام بدیهی، گاهی هم میگن وجود عام. منظور از وجود عام اون مفهوم وجوده که بر تمام حسه های وجود، مثل وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الشجر و تمام اشخاص وجود، مثل وجود زید، وجود ار، وجود بکر، صدق میکنه و در همه هم به معنای واحد صدق میکنه، مشترک معنویست. پس وجود عام یعنی اون مفهوم وجود که بر همه حسه های وجود و بر همه اشخاص وجود و به تعبیر جامع بر همه مصادیق وجود به نحو واحد صدق میکنه. اینو میگیم وجود عام، گاهی هم قید بدیهی بهش میزنیم چون این وجود معناش بدیهیه، وجود عام بدیهی. اما وجود خاص، وجود خاص در نزد متکلمین عبارت است از وجود مضاف به ماهیت، یعنی وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الشجر، اینا میشن وجود خاص در نزد متکلمین. اما در نزد فلاسفه وجود خاص عبارت است از شخص وجود، نه حسه وجود. متکلمین حسه وجود رو میگن وجود خاص، چون وقتی وجود اضافه میشه به ماهیت میشه حسه وجود، اونا حسه وجود رو میگن وجود خاص. اما فیلسوف وجود خاص رو اطلاق میکنه بر شخص وجود، اطلاق میکنه بر شخص وجود. پس فرق است بین وجود خاص بر مبنای متکلم و وجود خاص بر مبنای فیلسوف. توضیح این مطلب به طور کامل، کاملتر از اونچه که عرض شد، در مسئله 27 از مسائل 40 مقاله اولای شوارق آمده. 40 مسئله در مقاله اولایشون آورده. در مسئله 27 که بحث خواص واجبه اشاره داره به فرق بین وجود خاص بر مبنای متکلم و وجود خاص بر مبنای فیلسوف. خلاصش هم همین بود که عرض کردم. در اینجا ایشون میگه، عبارت رو توجه کنید، و اندنا هی عین الوجود الخاصه، عین الوجود الخاصه. چون بحث در صورت نوعی است و صورت نوعی مربوط به نوع و هر نوعی وجود حسه ای از وجود رو داره، پس وجود خاصه رو در اینجا میتونیم به مبنای متکلم معنا کنیم. وجود خاصه یعنی وجود هر نوعی، وجود هر نوعی به اون صورت نوعیش، که در اینجا منظور از وجود خاصه میشه وجود خاص مبنای متکلم، چون بحث در صورت نوعی است و وجود خاص هم در مبنای متکلم وجود مضاف به نوعه، وجود مضاف به ماهیت نوعی است، مثل وجود الانسان و وجود الفرس. اما بهتر، بلکه حتی لازم، نه بهتر و حتما هم باید همینطور باشه، وجود خاص رو در اینجا باید حمل کنیم بر مبنای فیلسوف، چون مصنف به مبنای متکلم کاری نداره و خودش هم فیلسوفه، باید هم وجود رو به مبنای خودش بکاره، نه مبنای متکلم، مگه قرینه اقامه کنه. خب چطور میشه وجود خاص که به معنای وجود شخصی است الان در اینجا مطرح بشه؟ چون بحث ما در صورت نوعی است، صورت نوعی مربوط به نوعه، وجود شخصی مربوط به شخصه. چجور وجود خاصه رو عبارت میگیریم از وجود شخصی؟ روشنه، به خاطر اینکه در هر فردی از موجودات این صورت نوعی موجوده، نه تنها در نوع این صورت نوعی هست، بلکه در خارج در هر فردی این صورت نوعی هست و در هر فردی وجود خاص همون فرد رو تشکیل میده. پس صورت نوعی در هر فردی این وجود خاص همون فرده. حالا عبارت توجه کنید، اندنا هی این الوجود خاصه، یعنی در هر فردی این وجود خاص همون فرده و اتفاقا صورت نوعی در خارج فقط در افراد موجوده. اونی که ما میگیم در صورت نوعی برای نوع، اون مربوط به ذهنه، چون اصلا نوع خودش در ذهن موجوده. صورت نوعی که مربوط به نوع باشه اونم در ذهن موجوده، و چون بحث ما در خارجه، پس صورت نوعی حتما باید بر صورت نوعی خارجی حل کنیم صورت نوعیه خارجیه مبارد میشه از صورت نوعیه که در شخص وجوده، وقت میشه این وجود خاصه به مبنای فیلسوف، یعنی این وجود شخصی نه این وجود ماهوی. خب وستتلعو علا برهانهی فی مباحث الماهیه، بر برهان این مطلب که صورت نوعیه عین وجوده نه جوهر است و نه عرض، بر برهان این مطلب در مباحث ماهیت مطلع میشه. برهان رو مختصرا عرض بکنم. برهان ابتداعا روی فصل پیاده میشه، بعد به صورت سرایت داده میشه. علتش هم اینه که فصل و صورت واقعا یکیه، اعتبارا فرق داره. فصل همون صورت اگر لا به شرط اخذ بشه، صورت همون فصل اگر به شرط لا اخذ بشه، که حالا این توضیحش بعدم باید بیاد که لا به شرط یعنی چی، به شرط لا یعنی چی. از فرقی واقعی بین صورت و فصل نیست. اگر این چنینه، حکمی که برای فصل عیناً برای صورت هم هست. ما مطلب رو در فصل پیاده میکنیم، در صورت هم همین مطلب هست دیگه، احتیاج به گفتن و تکرار کردن نداره. فصل رو گفتن آیا جوهر یا عرض؟ مصنف در فصل معتقده که نه جوهر نه عرض، بلکه سلخ وجوده. همین مطلب هم در صورت قائل. بیانش و دلیلش اینه، فصل رو اگر شما عرض بگیرید، در ماهیات عرضی به مشکل برخورد نمی کنه. فصل عرض میشه عرض، در ماهیت جوهری گیر می کنه، چون لازمه فصل جوهر عرض بشه و عرض نمیتونه فصل جوهر باشه، چون جوهر رو متقبلش کنید به عرض دو لازم میاد. عرض متقبل به جوهره، جوهرم بخواد متقبل به عرض باشه نمیشه. پس فصل جوهر نمیتونه عرض باشه، بنابراین ما نمیتونیم بگیم فصول عرضن، چون بحث ما در مطلق فصوله، نه اینکه بگیم در فصول عرضی عرض، در فصول جوهری جوهر. ما در مطلق فصول داریم بحث میکنیم. اگر مطلق فصول شما عرض بدونید، در ماهیت جوهری مشکل پیدا میکنیم، چون لازم میاد که جوهر متقبل به عرض باشه که ماهار. پس جوهر، پس عرض بودن فصل در اینجا روشن شد که ماهار. اما جوهر بودن فصل چی؟ فصل در همه جا جوهر باشه. حالا بگیم در ماهیت جوهری جوهر است و عرضی که ماهیت عرضی متقبل به جوهر، عیبی نداره. ماهیت جوهری متقبل به جوهر، عیبی نداره. از جهت تقوم ایرادی پیدا نمیشه، ولی یه مشکل دیگه متولد میشه و اون مشکل اینه که این فصلی که جوهره، اون فصل دیگه هم جوهره، اون فصل دیگه هم جوهره، همه فصول جوهره. پس همه فصول تحت جنس جوهر مندرجن. اگر همشون تحت جنس مندرجن، باید به وسیله فصلی از هم ممتاز بشن. یلزم ان یکون للفصل فصلون. گذشته از این که ترکب فصل لازم میاد، تسلسل هم لازم میاد. دوباره نقل کلام در اون فصل بعدی میکنیم، او هم جوهر است، پس ما بقیه فصول در جوهریت شریکه، باید ما بر امتیازی که فصل داشته باشه، فصل سوم پیدا میشه، دوباره نقل کلام در فصل سوم میکنیم. هاکست پس اگر فصل جوهر باشه، از باب این که همه فصول تحت جنس جوهریت مندرج میشن، احتیاج به مابر امتیازی که اونم فصل پیدا میکنه، یلزم ان یکون للفصل فصلون و یتسلسل. ممکنه کسی اشکال کنه در عرض چرا اینطور پیش نمیاد. در بحث عرض شما این اشکال نکردید که اگر فصول همه عرض باشن، نگفتید تسلسل لازم میاد، نگفتید همه تحت ماهیت عرضیت شریکن و عرض میشه جنسشون و بعد احتیاج به فصل پیدا میکنن، یلزم ان یکون للفصل فصلون. چرا این محضوره در اونجا نگفتید؟ جوابش روشنه، چون عرض جنس نیست، عرض مفهومه، مفهوم هم جنس نیست، ولی جوهر جنسه. اگر ما فصول رو تحت جوهر داخل کنیم، همه رو تحت جنس داخل کردیم و خیدش به فصل پیدا میکنیم. اما اگر همه رو تحت عرض داخل کنیم، عرض یه مفهومه، جنس نیست، اون وقت اینا در یه مفهوم با هم شریکن و اگر در یه مفهوم شریکن، ممکنه در عین ذات با هم فرق کنن، احتیاج به فصل پیدا نکنن، با ذات بسیطشون با هم تفاوت داشته باشن، نه اینکه به توسط فصل تفاوت پیدا کنن. پس اگر ما فصول رو عرض بدونیم، تسلسل لازم نمیاد، احتیاج فصل به فصل لازم نمیاد، بلکه تقوم الجوهر بالعرض لازم میاد که محضور قبلی بود. اما اگر فصول رو جوهر بدونیم تسلسل لازم میاد و فرق معلوم شد که چرا در اونجا تسلسل است و اینجا تسلسل است. خب از تا اینجا روشن شد که فصول نمیتونیم جوهر بگیریم به خاطر محدود تسلسل، نمیتونیم عرض بگیریم به خاطر محدود تقوام جوهر و عرض. ناچاریم که اصلا از ما از سنخ جواهر و عرض قرارش ندیم، یعنی اصلا ماهیت حسابش نکنیم، بلکه از سنخ وجود بگیریمش. فصل میشه از سنخ وجود، نه جوهر و نه عرض. اگر فصل شد از سنخ وجود، به همین بیان صورت هم میشه از سنخ وجود، نه جوهر و نه عرض. پس بعداً بر برهان این مطلب در بحث ماهیت مطلع میشی. الان مختصرا برهانش عرض شد. قاعده ای رو در اسفار عرض کردم، ایشون وضع کردن که از اون قاعده استفاده میشه که کدام ماهیت جوهری است و فصلشو میشه یا صورتشو میشه جوهر حساب کرد و کدام ماهیت عرضی است و صورتش رو باید عرضی حساب کرد، عرض حساب کرد. ایشون در اونجا فرموده که صورتی که به مرکب افاضه میشه اگر مکمل مرکب باشه و مرکب رو نوع طبیعی بسازه میشه جوهر، صورت میشه جوهر و اون مرکب میشه مرکب جوهری و اون نوع هم میشه نوع طبیعی، یا مرکب میشه مرکب طبیعی. مثلا فرض کنید که به ماده صورت انسانی داده بشه، اون ماده به توسط صورت انسانی کمال پیدا میکنه، پس صورت مکمله و این صورت هم صورت نوعیه او به حساب میاد، صورت نوعیه طبیعی به حساب میاد. وقت مرکبی که حاصل میشه بهش گفته میشه مرکب طبیعی، انسان یه مرکب طبیعیه و صورتش هم صورت جوهری است. صورت نوعیه انسان جوهره به برکت این مرکب که جوهره. اما گاهی ما صندلی رو مثلا فرض کنیم میسازیم یا مثال دیگه مثلا همون صندلی بهتره، صندلی رو میسازیم، مادهش که چوبه، صورتی رو که صورت سریری سوش افاضه میکنیم، این مکمل چوب نیست، صورت مکمل چوب نیست، یه شکل جدیدی پیدا میشه ولی چوب به کمال نمیرسه، هنوزم چوبه. برخلاف اون جسمی که مثلا نطفه بود یا حالت نباتی داشت، حالت معدنی داشت، حالت حیوانی داشت، وقتی بهش صورت انسان دادیم کمال پیدا کرد، یعنی خود اون مجموعه کمال پیدا کرد و اون ماده هم کامل شد. اما در اینجا وقتی صورت سریری رو بر چوب وارد میکنه، چوب کامل نمیشه، چوب هم هنوز همون چوبی بوده که هست. پس صورتی که بهش افاضه شد مکملش نیست و از این صورت، این صورت صورت طبیعی هم نیست، صورت صناعیه. پس صورت مرکبی که از این چنین صورتی درست میشه میشه مرکب صناعی، صناعی واسات، یعنی با صنعت درست شده، ساخته شده، طبیعی نیست. مرکب مرکب طبیعی نیست، مرکب صناعی است. صورت هم صورت نوعیه است اما جوهر نیست، عرضه. ماهیت هم ماهیت جوهریه نیست، چرا؟ چوبش ماهیت جوهری است، ماهیت سری ماهیت جوهری نیست، مرکب جوهری نیست. پس اینطور شد که اگر صورت مکمل بود، مکمل ماده بود، این صورت نوعیه میشه جوهر و مرکبی که تولید میشه میشه مرکب طبیعی یا مرکب جوهری. اگر صورت مکمل نبود، این صورت عرض، مرکبی هم که تشکیل میشه مرکب طبیعی نیست بلکه مرکب صناعی است. این قاعده ای که ایشون در اسفار گفته که خلاصش عرض کرد. اسادس انا قد وضعنا قاعدتا لاستعلام کون الجزء السوریه للمرکب جوهرا او عرض. ما قاعده ای رو وضع کردیم برای استعلام، برای اینکه معلوم، برای کشف، برای کشف این که صورت جزء سوری هر مرکبی جوهر است یا عرض است. این قاعده رو بس کردیم و یه قاعدتون که عرض کردم صورت مکمل یا غیر مکمل خلاصش همینه و یه قاعدتون شریفتون که به وسیله این قاعده یستعلم ایزن، یعنی علاوه بر این که میفهمیم که جزء سوری جوهر است یا عرض است، علاوه بر اون میفهمیم که اندل مرکب طبیعی و نوسانوی که از چون از خارج، که هم صورت رو میفهمیم که جوهره و نتیجتا مرکب طبیعی است، هم صورت رو میفهمیم که عرض و مرکب صنایعی است. یعنی نه تنها جوهریت و عرضیت صورت معلوم میشه، بلکه طبیعیت و صنایعیت مرکب هم به دست میاد. اثبتنا این قاعده رو فی کتاب الاسفار، من اراد الوقوف یعنی اطلاع علیها فلیراجع الیها. اصابه امر هفتم اینه که در حیولا رو وقتی میخوان تعریف کنن میگن انها جوهرون مستعد، انها جوهرون مستعد. در تعریف حیولا استعداد اخذ میشه، جوهر به عنوان جنسی، مستعد به عنوان فصلی. الان توجه کنید بحث ما در فصوله، در این امر هفتم بحث ما در فصوله. اگه چیزی رو تعریف کردیم اول جنسشو بعدا فصلشو میگیم. این فصل رو میخوام ببینیم که چه حالتی داره. فصل در واقع صورته، پس اگر بحث ما در این اصابه بحث در فصوله، در واقع بحث ما در صوره. اگر بحث اون در صورت شد میشه بحث در علت صوری. روشن شد که این اصابه هم مربوط به همین قواعدی است که مورد نظر هستن، چون قواعد مورد نظر مربوط به علل بودن. ما باید به نحوی این قواعد رو مربوطشون کنیم به علل. این هفتمین مطلب هم مربوط به علت صوریه. بیان مطلب این بود که بحث درباره فصوله، فصول یعنی صور به تعبیر دیگری و صور یا علت صوریه. به لحاظ مرکب اگر ملاحظهشون کنیم میشن علت صوری. پس بحث ما در اینجا در علت صوری است. ولی خب دیگر ما علت صوری میذاریم کنار، بحث ما این فصول. وقتی میخوام حیولا رو تعریف کنیم، حیولا رو اینجور تعریف میکنیم، انها جوهرون مستعد. جوهر به عنوان جنسی، مستعدون هم فصل. حالا میخوام ببینیم منظور از این مستعد چیه. استعداد دو تا اطلاق داره. یکی این که شما مستعدی رو ملاحظه میکنید، مثلا این بذر رو، این بذر گندم رو که مستعد از خوشه گندم بشه، مستعد و لهرم که همون خوشه گندمه ملاحظه میکنید، میگید این گندم میتونه اون خوشه بشه، میتونه بشه، این بشه، میتونه بشه، این استعداد. اما شما در وقتی که در این استعداد رو ملاحظه میکنید، قبلا هم گندم رو ملاحظه کردید، هم خوشه رو ملاحظه کردید، بعد استعداد رو به عنوان یه امر مضاف در بین اینها تصور کردید. این استعداد حالت اضافه مضاف بودن داره. این متقدم به طرفینه، یعنی باید مستعدی باشه، مستعد اللهی باشه، عقل هر دو رو ملاحظه کنه، بعد استعداد رو از ملاحظه این دوتا استنباط کنه. این استعداد میشه امر ذهنی و مضاف. اما منشأ این این امر ذهنی اون استعداد خارجی است. یعنی در گندم واقعاً باقت نظر از تعقل من یه چیزی هست که من تعقلش بکنم چه تعقل نکنم، که اون چیز باعث میشه که این گندم بشه، اون خوشه. اون استعداد، استعداد واقعی و خارجی است. و اون استعداد دیگه از باب اضافه نیست، اون مضاف نیست، اون یه امر حقیقیه، یه امر واقعیه. پس استعداد دو اطلاق داره، یه استعداد اضافی داریم، یه استعداد واقعی و خارجی داریم. البته استعداد اضافی هم خارجیه، منتها دیگه خیلی ضعیف. استعداد اضافی متقدم به طرفینه، ولی استعداد واقعی متقدم به طرف نیست، در یک طرف هست و منشأ طرف دیگره. ایشون میفرماد اونی که در تعریف حیولا اخذ شده اون استعداد واقعی است، نه اون استعداد اضافی. استعداد اضافی عرضه، عرض نمیتونه فصل قرار بگیره، اونم فصل حیولا، که حیولا رو ما جوهر میدونیم. حیولا رو تعریف میکنیم و انها جوهر اون مستعد، مستعد که فصله، نه اون استعداد اضافی است، بلکه اون استعداد واقعی است. خب این مطلب روشن شد. بعد مطلب بعدی هم دیگه دنباله همین بحثه، یعنی باز بقیه فصول رو ملاحظه می کنن، همین مطلبی رو که درباره فصل حیولا گفتن درباره اون فصول هم میگن. که اینا رو یکی یکی عرض میکنم. اصابه انل امکان پیل استعدادی این شیش کوچیکایی که گذاشته رو همزمینه درست نیست ها. امکان باید به اون شیشش بیاد به زیر همزه گذاشته بشه و بعدم الاستعدادی اصلا همزه شیش کوچیک نمیخواد چون الفلا وصله همزه وصل چیزی نمیخواد. ان الامکان ای الاستعدادی المذکور فی تعریف الهیولا انها جوهر مستعد لیس المراد منه نفس الاضافه المتاخره. الامکان اسم ان است، خبر ان رو انها جوهر مستعد نگیرید، خبر ان لیس المراد منه است. انها جوهر مستعد نایب فاعل المذکوره. حالا برای توجه کنید، امکان یعنی استعدادی، یعنی امکان استعدادی. اون امکان استعدادی که ذکر می شود در تعریف هیولا که این هیولا جوهری است مستعد، این امکان لیس المراد منه نفس نیست. امکانی که در این تعریف هیولا اخذ شده که انها جوهر مستعد، مراد از این امکان اون اضافه‌ای که متأخر از طرفین یعنی مستعد و مستعد لهه نیست. الموجود صفت برای اضافه است، اون اضافه متأخری که موجود است در عقل بعد از تعقل طرف طرفه، بعد از اینکه طرفین اضافه رو تعقل میکنید در عقلتون موجود میشه. اون وجود خارجی نداره، یعنی وجود خارجی که منشأ مستعد له بشه، اون بعد از مستعد الله تازه تصور میشه و در ذهن وجود میگیره، در حالی که استعداد باید منشأ و زمینه برای پیدایش مستعد الله بشه. چیزی که منشأ و زمینه است حتما باید قبل از مستعد الله موجود باشه، نه بعد از مستعد الله در ذهن موجود بشه. پس منظور اضافه نیست. این الموجود فی العقل بعد تعقل طرفین صفته برای نفس الاضافه، ولی صفتیست مشعر به علیت. چرا شما امکان استعدادی رو این اضافه متأخر قرار نمیدید؟ به این دلیل که المتأخره، این المتأخره هم همینطوره، اونم صفت مشعر به علیته. و دلیل بعدی الموجود فی العقل بعد تعقل طرفین، که هر دوش تقریبا یکی میشه. یعنی چون این اضافه متأخر است از مستعد له، یا در عقل بعد از تعقل مستعد له و مستعد به وجود میاد، نمیتونه همون استعدادی باشه که در تعریف هیولا شده، چون اون استعدادی که در تعریف هیولا است اون منشأ مستعد له، و منشأ مستعد له باید قبل از مستعد له باشه، نباید متأخر باشه، نباید بعد از تعقل طرفین بیاد. میشه هم بگید المتأخره اشاره داره به یک علت، الموجوده اشاره داره به علت دوم. المتأخر میخواد بگه این استعدادی که اضافی است نمیتونه اون استعداد واقعی باشه، چون استعداد واقعی منشأ زمینه است و زمینه حتما باید مقدم باشه، در حالی که این اضافه مؤخره. یه مطلب. مطلب بعدی اینه که میگه اون استعدادی که میتونه منشأ و زمینه مستعد له بشه، اون استعداد خارجی است، و این استعدادی که الان امر اضافی است الموجود فی العقل بعد تعقل طرف، این یک امر عقلی و امر ذهنیه، امر ذهنی نمیتونه زمینه بشه برای امر خارجی. پس المتأخر اشاره است به یک علت، الموجود اشاره است به علت دیگر. المتأخر میگه چون متأخر است نمیتونه استعداد واقعی باشه، الموجود فی العقل میگه چون ذهنی است نمیتونه استعداد واقعی باشه. استعداد واقعی اون است که اولا قبل از مستعد له باشه، ثانیا خارجی باشه، و او واقع استعداده، نه اونی که ما از مستعد و مستعد له انتظار می‌کنیم. المراد منه، یعنی از اون استعدادی که در تعریف هیولا عقد شده، منشأ هذه الاضافه است. منشأ یعنی منشأ انتزاع. شما این اضافه را از یه چیزی انتزاع کردید، اون منتزع اون منه میشه استعداد. و هو کون الشیء بحیث یکون له امکان قبول الاشیاء. و هو یعنی این منشأ اضافه، منشأ استعداد، منشأ استعداد اضافی این است که شی به طوری باشد که یکون له امکان و قبول الاشیاء، بتونه اشیاء رو قبول کنه، واقعا این همچین حالتی رو داشته باشه، اون میشه زمینه مستعد له و اون میشه فصل هیولا که در تعریف هیولا یعنی انها جوهر مستعد اخذ شده. خب مطلب بعدی که عرض کردم دنباله همین مطلبه، منتها تعمیم اونچه که درباره استعداد گفتیمه، یعنی اونچه که درباره استعداد گفتیم در باقی فصول هم خواهیم گفت. ایشون میگه که ما غالبا این فصول رو در تعریف نمیاریم، لوازم ذاتی اونها رو در تعریف میاریم. مثلا وقتی میخوام حیوان رو تعریف کنیم میگیم حساسون نامن، حساسون متحرکون بلراده، حساس به عنوان یک جنس میاد، متحرکون بلراده به عنوان یک جنس میاد، نامن هم که فصل میده، نامن جنس، حساس و متحرکون بلراده به عنوان فصل هم. عوضی گفتم نامن به عنوان جنسی میاد، حساس و متحرک بلراده به عنوان فصلی میاد. اما این حساس یه معنی اضافی هم داره که لازمه اضافیه اون امر واقعیه، یعنی واقعا اون حیوان یه حالتی داره که ما از اون حالت حساسیت رو انتزاع میکنیم. اون حساسیتی که انتزاع شده به امر اضافی است در ذهن ماست، او فصل نیست. فصل همون امر واقعی و اون حالت درونی حیوانه که میتونه به توسط او حس کنه، کون الحیوان به حیث ان یحس، این یا به حیث ان یتحرک، این میشه فصل، نه اون حساس که امر اضافی است. یا در مورد نطق، کونل انسان به حیث ان یدرک الکلیات یا به حیث ان یتکلم، که همون کونل انسان به حیث ان ینطقه، اون میشه فصل. وقت ناطق یه امر اضافی است که ما از اون حالت انسان انتظارش میکنیم و اون حالت رو وقتی میخوام بیان کنیم با این امر اضافی بیانش میکنیم، این ناطق فصل نیست، اون حساس فصل نیست، اون حالت واقعی که انسان یا حیوان داره اون فصل. و ها چطور در بقیه قوا؟ قوا رو وقتی میخوان تعریف کنید به فعلش تعریف میکنید، عقل رو میخوان تعریف کنید میگید مدرک کلیات، این مدرک کلیات امر اضافی است که شما درکش کردید. اون حالتی که عقل داره اون فصل میشه، اون حالتی که قوه خیال داره که یتصرف که صبر و المعانی و یترکب و یتفرق بینها، این فصل واقعی تخیله. اونی که ما به عنوان فصل تخیل میگیم المتصرف و فستوار و المانی، یه امر اضافی است، اینا فصل نیستن، اون واقع فصله، نه اونی که من درک کردم. اونی که من درک کردم بعد بر زبان آوردم و به شما اعلام کردم، هیچ فصل نیست. مدرک خودم رو به زبان میارم میگم ناطقون، این ناطقون اون چیزیست که من درک کردم و اونی که باعث درک من شد که منشأ درک من، اون فصله، نه این ناطقونی که در ذهن من ترسیم شد و بعد بر زبان من جاری شده به شما گفتش، اون که فصل نیست، اینا لوازم فصل هم. یعنی اون فصل طوریست که لازم دارد این انتزاع، امر انتزاعی رو. بنابراین امور انتزاعیه هیچ کدوم فصل نیستن، فصل همون واقع شیه که صورت خارجی شیه رو تشکیل میده. و هاکذا الحال فی اکثر الفصول التي يعبر عنها بلوازمها، بلوازم حضاتی. البته بعضی فصول ما اینشون رو پیدا میکنیم، لوازمشون رو ذکر نمیکنیم. مثلا این ناطقی که الان عرض کردم اینش رو پیدا نکردیم، اینش همون نفس انسانیست، اونو نمیشه به صورتی بیانش کرد. اما ما یکی از لوازمش رو که ادراک کلیات اخذ میکنیم، اون رو به عنوان فصل عرضه میکنیم. ولی اگر شما خود اون نفس رو تونستید به تعبیری افاده کنید، اون میشه میشه فصل. و اما این ناطق فصل نیست. چرا؟ چون در واقع یکی از لوازم فصل، فصل انسان همونطور که اصلا نفسشه. نطق چه به معنای تکلم باشه چه به معنای ادراک کلیات باشه، لازم این فصله. ولی خود فصل نیست. چون توجه کنید، اینم از خارج عرض میکنم که نطق یا اینکه به معنی ادراک کلیات، که ادراک کلیات میشه کیف نفسانی، یا اینکه تکلم، که تکلم میشه کیف محسوس، کیف مسموع، کیف محسوس. علاوه بر هر دوشون از معقوله کیفن، ناطق یعنی نطق که از به معنی ادراک کلیات باشه، که به معنی تکلم باشه، از معقوله کیفه، کیف معرضه، معرض که نمیتونه فصل انسان باشه. از ناطقی که فصل نیست، اون نفس ناطقه فصله. که واقعیت داره در خارج. این ناطق لازمه فصله، یعنی اگه کسی اون فصل ناطق، اون نفس ناطق رو داشته باشه، اون نفس داشته باشه، حتما ناطق هم هست، یعنی مدرک کلیاته یا متکلمه. پس ناطق لازمه فصله، نه خود فصل. این لازمه فصل ما انتظار میکنیم از اون فصل، و فصل همون نفسه یا حساس لازم نفس حیوانیه. یعنی اگر موجودی نفس حیوانی رو داشت حتما حساس هم هست، چون نفس حیوانی قدرت حس داره. پس این حساس و ناطق و اینها فصل نیستن، بلکه لازم فصلن. در بعضی موارد شما ماهیتی که میخوان تعریف کنید فصلشو میارید، همون خود فصل. مثلا فصل اگه بخوام بیاض رو تعریف کنیم، میگیم لون مفرق للبصر، لون مفرق للبصر، این فصلشه. یعنی چیزی لازمش نیست، خود فصل. ولی اکثر فصول اینطور نیستن که خود فصلش بشه، چون فصل عرض یه فصلیست که ما از ماده و صورتش نگرفتیم. میدونید که عرض وسیع در خارج، از ماده و صورتش نگرفتیم که بگیم صورتش یه چیزی، فصل شما یه جور دیگه گرفتیم. نه، همون که ما به عنوان فصل انتخاب کردیم اون در واقع فصلش. و هاش از الحال فی اکثر الفصول، نه در همه فصول، فی اکثر الفصولی که یعبر از اون فصول به لوازم ذاتی اضافیشون، خود اون فصول رو در تعریف نمیاریم، لوازمشون در تعریف میاریم. مثل حساس، ناطق، رطب، یابس. رطب و یابس هم کیفیت هم. شما در تعریف آب رطب رو میارید، در تعریف خاک یابس رو میارید، در حالی که اینا کیفیتشون رطوبت و یبوسته، نه ذاتشون. رطوبت و یبوسته کیفیت هم، کیفیت اول هم. چهار تا کیفیت داریم که کیفیت اول حساب میشن: رطوبت، یبوست، برودت، حرارت. خب پس رطوبت و یبوست هر دو کیفیت هم. کیفیت که نمیتونه فصل باشه برای جوهر، یعنی خاک یا آب. بنابراین باید گفتش که این رطوبت و یبوست جزء لوازم ذاتیه اضافی فصلن، همونطور که حساس و ناطق هم جزء لوازم اضافی فصلن. پس فصل در واقع اینا نیستن. و غیر حامل القوا، ما سه چهار تا مثال زدیم، مثال های دیگه هم داریم. من القوه التي و غیرها، که اون غیر عبارت هست از قوایی که یعبر آنها به افعالها و انفعالها. مثلا وقتی میخوایم قوه متخیلا تعریف کنیم، به فعلش تعریفش میکنیم که یتصرف فی الصور و المعانی، فی الصور و المعانی الجزئیه. خیال کارش اینه دیگه، کارش تصرفه، یعنی تخیل کارش تصرفه در در صور و معانی و ترکیب اینها و تفکیق اینها، کارش اینه. گاهی به این تعریفش میکنیم، میگیم المتخیلت و قوتون یتصرف و فی صور و معانی جزئیه، تعریف به فعله. گاهی تعریف به انفعال میکنیم، الباصره ما ینت، الباصره قوتون ینتب و فیده صور الاشیا و اشباهها. باصره است، قوه است که در اون صورت اشیا و اشباه اشیا ملتبه میشه. یعنی این باطره منفعله، انفعال پیدا میکنه نسبت به اون صورت. پس رو تعریف کردیم به انفعالش. بعضی قوه رو تعریف میکنیم به افعالشون، بعضی رو تعریف میکنیم به انفعالاتشون. مثلا قوه نامیه، قوه قاضیه، اینا به فعلشون تعریف میشن. قوای مدرکه نوعا به انفعالشون تعریف میشن، چون ادراک نوع انفعاله، برخلاف متخیله. متخیل هم مدرکه از این جهت منفعله، هم متصرف از این جهت فاعله. قوای مدرکه رو فقط در متخیله تعریف میکنیم به فعلش، در مابقی همه تعریف میکنیم به انفعالاتش. قوای قاضی و نامی و اینها رو تعریف میکنیم به فعلش. پس این قوا که به فعل یا انفعالات تعریف میشن، اون فعل و انفعالات فصلشون نیست. فعل و انفعالات لازم فصلشونه، منتظر از فصلشونه. فصلشون اونیست که منشأ شده ما بتونیم بگیم یا تصرف. فصلشون اونیست که منشأ شده که ما بگیم ینتبه فیها کذا. اونا فصله. پس فصل اون امور واقعیست، اون منشأ افعالیه، منشأ انفعالاته. و الا فعل و انفعال که فصل به حساب نمیاد. فعل و انفعال هم جز مقولات عرضی هست. و غیرها من القوا التي یعبر عنها به افعالها و انفعالات. فعلم ان تعریف تعریفات القوا به افعالها و انفعالات ذاتیه تعریفات حدیه. خب روشن شد که ما وقتی تعریف میکنیم قوا رو به فعلشون یا به انفعالشون، چون منظورمون اون فعل و انفعالی که در تعریف آوردیم نیست، اون منشأ فعل و انفعاله، و و منشاء فعل و انفعال جوهرند و فصل واقعی هستند، لذا تعریفی که ما برای قوا میکنیم تعریف مرکب من الجنس و الفصل نمیشهد. اگرچه به ظاهر این فصولی که میاریم همه لوازمند، لوازم این عوارض، عوارض اگر در تعریف بیاری تعریف میشه رسمی نه تعریف حدی، ولی چون این لوازم حاکی از اون فصولند تعریف شما میشه تعریف به فصل، یعنی هست، نه تعریف به رسم، نه تعریف به لازم که بشه رسم. پس روشن شد اگرچه از نظر ظاهر ما این افاعیل و این فعالات رو که لوازمند در تعریف میاریم لوازم هم عوارضند و تعریف به عوارض میشه تعریف رسوم، تعریف رسمی، اگرچه این چنینه، ولی چون ما در از این افاعیل و این فعالات منشأ افاعیل و این فعالات رو در نظر گرفتیم و منشأ هم فصلن، پس کنه ما فصل رو در تعریف آوردیم، پس تعریفات تمام میشن تعریفات حدی. فعول من تعریفات قوا و افاعیلشون و این فعالات ذاتیشون اگرچه این افاعیل و این فعالات که ما در تعریف میاریم لازمن، ولی چون اشاره دارم به اون تعریف و افاعیل و این فعالات ذاتیه، لذا تعریفات حدی اند که مأخوذن از مبادی فصول ذاتیه، نه از خود فصول که در واقع لوازمن، بلکه از مبادی فصول که همون فصول واقعی هستن. و چون تعریف ما مشتمل شد بر فصول واقعی، پس شد تعریف حدی، و اگر تعریف مشتمل می شد بر این لوازم می شد تعریف رسمی. خب از وقتا تعریف جسم دنباله همین مطلبه که تعریف جسم هم تعریف حدیه، چون فصل درش عقد شده اگرچه به ظاهر درش لازم آمده. و بعدم اشکال فخر رازیه که در اینجا شما تعریف کردید جوهر رو به عرض، بعدم جواب خواجه است، جوابش کامل نیست، بعدم جواب مصنفه که جواب کامل انشاءالله همه شما رو جلسه برد.